بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. امروز در بحث اصول این آیات رو در سوره بقره خوندیم. در ادامه این آیات که حالا دو نکته در موردشون اشاره کردم، خداوند می‌فرماید و لتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه فما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. خب اینا حرص دارن بر زندگی، البته خدا فرموده اینا احرص الناسن، هنوزم هم اینطورن، خیلی به دنیاشون بستگی دارن این یهود. البته اقوام متفاوتن از این جهت، ولی خب بالاخره دل بستگی به دنیا همه دارن. و عرض کردم طبق این آیه که ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت، معیار این که شما چقدر دلبستگی به دنیا حد دارید یا ندارید، چقدر آخرتتون آماده شده به نظر خودتون، ایمان به آخرت دارید، آمادگی شما برای مرگ. این که در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها از فخر رازی نقل شده که گفته است از انبیا و اولیا بالاتر بود، چرا که وقتی بشارت مرگ به او داده شد شادمان شد. این یک حرف خیلی بلندی است. حالا فخر رازی ولو زده درست گفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها که اون دقیقه ای که بر بالین پدر بود خیلی اندوهگین بود، بعد حضرت چیزی در گوشه ایشون گفت، ایشون شادمان شد. اطرافیا فکر کردن که خبر سلامت، بعد پرسیدند، فرمود که پدرم به من فرمود که من اولین کسی هستم که به او ملحق خواهم شد. دقت کنید این شادمانی، شادمانی روانشناختی نیست که یک دختری که افسردگی پیدا کرده به خاطر اینکه باباش در حال مرگه الان دلش میخواد خودشو بکشه یا افسردگی. اینایی که افسردگی پیدا میکنن، یکی از علائم افسردگی این که شخص کشش به خودکشی پیدا کنه، و اگر کسی اصلا در ذهنش خودکشی آمد، از نظر روانشناسی این مورد اورژانس روانشناسی است، بلافاصله باید در بیمارستان روانی بستری بشه. این ارزشی نداره، این معنیش نیست که حالا اونی که به این شکل علاقه به مرگ داره این خیلی ارزش داره. نه، این از شدت وابستگی به دنیا اینوری افتاده، نه از شدت عدم وابستگی به دنیا. ما تو فلسفه میگیم دو چیز ماهیت نداره، یکی خداست، یکی هیولای اولا، یکی از شدت قوت، یکی از شدت ضعفه، ربطی به هم نداره. هیولای اولا که حالا اونایی که بهش معتقدن ما نیستیم، اون دیگه از ضعف عالم وجوده و خداوند تبارک و تعالی به تعبیر مرحوم حاجی فوق ما لایتناها به ما لایتناها. حالا اشتیاق به مرگ روان شناختی که در واقع نتیجه افسردگی است، اون که بیماریه، اون ضعف ناتوانیه، اون اصلا این چیز ارزش که نیست، چی کاملا ضد ارزشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست که مثلا افسرده بود، عوام اینجوری فکر کنه باباش داره میمیره، خب افسرده بود مثل هر دختری، حالا چون افسرده بوده اشتیاق به خودکشی داشته، اشتیاق به مرگ داشته، بهش بگن داری میمیری خوشحال شده، این که ارزشی نداره که اگه این باشه که. نه، فاطمه زهرا سلام الله علیهایی که اون مفاهیم رو میفهمه، خدا رو میشناسه، توحید رو در اون مراتبش درک کرده که از علم الهی برخورداره که علی علیه السلام دانش فاطمه رو ثبت میکنه در مصحف فاطمه. اون فاطمه سلام الله علیها وقتی خبر مرگ میشنود شادمان میشه. این معیاری است که قرآن داره میده که این کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. تمنای موت به این معنا ولی کسی که اعتقاد داره و اون عالمش آباده و دلبستگی نداره. از این بر هر چه دلبستگی است انسان از مرگ میترسه دیگه. ترس از مرگ، مثلا بعضیا به قدری از مرگ ترس داره از اسمش میترسن. مرگ تو میگه اینو به حال نمیشه موضوع دیگری صحبت کنید. آجا یه وقتی عرض کردم یک جایی من یک سخنرانی داشتم یه مدتی، گفتم آقا میخوام راجع به مرگ صحبت کنم بچه‌ها. ای آقا تو خب نمیشه راجع به مرگ. گفتم نه، بهتر از مرگ هیچ موضوعی نیست، چون یقینی تر از مرگ برای ماها هیچی نیست. یعنی هیچی رو باور نداشته باشیم ما لقلقه زبانه. یه وقتی آقای بهاءالدین رضوان الله علیه به یکی از علمای بزرگ از اساتید ما که بسیار آدم وارسته است و بسیار آدم مؤمن است، خدا حفظ کنه این بزرگوار رو، یه رو کرد تو جلسه فرمود آقا باور کن خدایی هست. موجمه چرا حاج آقا به این میگه؟ تو این جماعت اگه یه نفر باور داشته باشه اینه. اون موقعی که حالا به ایشون برگشت گفت باور کن خدایی هست. حالا ما میگیم خدایی هست گر حکم کنن که مست گیرن، اون وقت معلوم میشه که کی واقعا هست اهل این حرفا کی نیست. ولی خب بالاخره هیچی رو باور داشته باشیم مرگ رو باور داریم. خدا میفرماید لتجدنهم احرس الناس علی حیاتهم، ولی بقیه هم حرص دارن. و بعد اینجا من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. به نظر من این معیار شرک ها، معیار شرک این اشتیاق به عمر طولانیه. ما هم داریم دیگه، زازن کلمه مردن ما همش خطرناکه برام. ما همش دوست داریم صد بعد 120 سال بعد 1200 سال. خدا میفرماید ما خب و به مزحلهه من العذاب ایعنا. وقتی اشتباه میری 1200 سال بری، 10000 سال بری، دورتر میشه دیگه. اگه تو راه باشی 50 سال بری، 40 سال. مگه علی بن ابی طالب چند سال زندگی کرده؟ مگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال؟ پیغمبر ما که هرچه در این بزرگوار فکر میکنیم اصلا نمیشه، اصلا پیغمبر نمیشه صلی الله علیه و سلم، اصلا نمیشه شناخت، اصلا نمیشه. هر چی فکر میکنیم ما نمیفهمیم این چه کرده، چه جوری این کارو کرده این بزرگوار. ما نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم. بله خدا کرده ها، ولی خدا که علکی نمیکرده. خب اگه اینطوری بود که باید 1000 سال قبل از پیغمبرم پیغمبر پیدا میشد. اینجوری نیست. این یه قابلیت. اون که شما به فاطمه سلام الله علیها در اون زیارت میگید و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا، این همجوری که هر کسی که نیست، هر چیزی نیست. اینجوری که خدا همینطوری هر کسی چیز باشه خدا کرده، اینجوری نی. بله خدا کرده، همش خداست، اصلا چیزی غیر خدا نیست. ولی این بزرگوار چه بوده که میگن وقتی امام صادق علیه السلام اسم مبارک حضرت رو می آورد تکرار میکرد و به نشانه احترام خم میشد، واقعا هرچی در مقابل عظمتش. اصلا علی ابن ابی طالب فرمود عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی علی با اون عظمت که حالا اینقدر ما بزرگش میکنیم، گاهی وقتا فکر میکنیم از خود خدا هم بزرگتره، قلا تسلیم گاهی وقتا، علی ابن ابی طالب علیه السلام که او رو اصلا کی میتونه بشناسه بفهمه؟ او این تعبیر اینا شعر که نمیگن، اینا که شعار که نمیگن. حالا بگذاریم، به هر حال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اون عظمت. ولی اینجا به نظر من یه قرآن یه معیار داده، حالا من اینجوری میفهمم، معیار شرک داده. معیار شرک اشتیاق به زندگی دنیاست. این که اشتیاق داره خیلی بمونه معلومه که یه چیزیش میشه. برای همین پس کردم این پیغمبری که این همه عالم رو تکان داده است و این چقدر عمر کرده این بزرگوار، یه 63 سال قمریه، همیشه ما اینه ای میگیم 3 سالش کم میشه تا بگی 63 سال قمری، حدود 3 سالش میره، چیزی نیست اصلا، عمری نداره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عمری نکرده، تازه از 40 سالگی کار شروع کرده بر مردم، قبلش که رسالت نداشته، تو 23 سال قمری، یعنی 22 سال شمسی تقریبا. چه کرده این بزرگوار؟ چه جوری این کارو کرده؟ این چقدر برکت داره؟ تو 2000 سال هم نمیشه چنین کاری رو کرد که اون بزرگوار کردی. به هر حال معیار کمیت نیست. خدا میفرماد شما هر چقدر هم عمر کنید شما رو که از عذاب دور نمیکنه که. ببین چه جوری زندگی میکنی، خیلی دنبال این نباشه چقدر زندگی میکنی، اینکه چه جوری زندگی میکنیم خیلی مهمه، چقدر زندگی میکنیم. ما همش دنبال چقدری، کمیت، این حرص به کمیت تو همه چیز. انشالله که خدا یکم چشم رو باز کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسئله ششم ما به قسمت آخر مسئله رسیدیم، قسمت های قبلی رو بحث کردیم و با فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه به توافق رسیدیم. فرمودن لو اوصا به صرف مقدار معین فی الحج سنین معینه و عین لکل سنت مقدارا معین و انفق و اتفق عدم و کفایت ذلک المقدار لکل سنت صرف نصیب سنتین فی سنت او ثلاث سنین فی سنتین، مثلا به حاکم. بعد فرمودن ولو فضلا من السنتين من السنين فضلا لا تفي بحجة ولو من الميقات فالاوجه صرفها في وجوه البر، که ما اینو پذیرفتیم. آخرین فراز فرمایش حضرت امام این بود که لو كان المصابه الحج من البلد و دار الامر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنتين و بین الاستیجار به ذلک المقدار من المیقات لکل سنتن یتعین الاول. فرمودن این وصیت کرده که از شهر خودش مثلا کسی بره حج، اون چه که از بهش وصیت کرده مثلا در آمده چیزی بوده یا حالا هر پول خاصی که گذاشته، این کفایت نمی کنه الان از شهر بره کسی، ولی میتونیم 2 سال جزمیمه کنیم بفرستیم یه نفر رو از شهر، میتونیم هم هر سال یکی رو از میقات بفرستیم. اون جلسه عرض کردم دار الامر بین این که ما هر سال بفرستیم نه از بلد و بین این که از بلد بفرستیم نه هر سال، کدام ترجیح داره؟ امام فرمودن از بلد بفرستید نه هر سال. مرحوم سید فرمودن اول تأخیر، بعد فرمودن اولویت ثانی، یعنی اینکه از میقات بفرستید هر سال بفرستید. بعد فرمودن البته مقتضای اطلاق اون دو تا روایت ابراهیم ابن مهزیار اولیه. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، اون که مرحوم سید فرمود اولویت ثانی که ظاهرش اختیار مستحب بود، که اون جلسه عرض کردیم فتوای سید تأخیر است، اولویت ثانی احتیاط مستحب، مقتضا اطلاق الخبرین الاول فقط یک احتماله، چون معنای حرفش اینه از نظر فقهی که فتواش تأخیره. مرحوم آقای گلپایگانی اولویت ثانی رو فرمودن تعین، نتیجه امام و جمع زیادی که اشاره کردیم جلسه قبل، مرحوم های بروجردی، مرحوم های شیرازی، آست عبدالهادی، مرحوم ناینی، مرحوم های خویی، البته مرحوم های خویی تعبیرشون احتیاطه، قائلن به اول، مرحوم های گلپایگانی مقابل اینها قائل به دوم، مرحوم سید قائل به تأخیر. دعوای این بزرگوارا در واقع مستندش به این مسئله برمیگرده که آیا ما اون دوتا روایتی رو که از ابراهیم ابن مهزیار گفتیم میپذیریم ابتداعا یا نه. خب یه بحث سندی بود، مفصل بحث کردیم، پذیرفتیم که ابراهیم ابن مهزیار ثقه است، این روایات مشکل سندی نداره، حتی اون روایتی که علی ابن محمد الحسینی کتاب مکاتبه ای داره و اون خودش اصلا معلوم نیست کیه، اهمیتی نداره، ابراهیم ابن مهزیار ثقه است و همین مقدار برای ما کافی است. البته این نکته عرض کنم، طبق قواعدی که ما در بحث داریم و قبلا توضیح دادیم، این که ابراهیم ابن مهزیار میگوید کتب الیه علی ابن محمد الحسینی، شاهد بر این است که علی ابن محمد الحسینی هم شخص ثقه است، چون در این زمانی که اینها دارن نامه می نویسن به امام عسکری، هرچند دوران غیبت نیست، ولی بالاخره آدم های خیلی بی ربط به این راحتی نمی توانستن. اما خب حالا قطعی نه، نمیگم من در مورد دوران غیبت ما اون قاعده رو داریم، اما بالاخره این تمایل هست. اما مهم نیست، گفتیم مثلا خود ابراهیم ابن مهزیار خط رو می شناسه، دوران امام عسکری خط شناخته شده است، بنابراین اصلا علی ابن محمد الحسینی که همین یه دونه روایت هم داره، حالا چه ثقه باشه چه نباشه، اصلا هیچ اثری توی کل فقه ایجاد نمی کنه، ما وقتمون رو تلف این بزرگوار نمی کنیم، این اثری تو بحث ما نداره. به هر حال امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، توی بحث فقهیشون، دیگران همه گفتن این روایات، یعنی این دوتا روایت که مضمونشون شبیه همه، معناش اینه که وقتی نمی شود هر سال شما جمع کنید، در دو سال یه بار، سه سال یه بار این رو بفرستید حج. خب این روایات، یک روایتش که اون روایت دومه که علی ابن مهزیار داستانش رو ابراهیم نقل میکنه، از عبارت روایت پیداست که وصیت علی ابن مهزیار این بوده است که از خود بلد کسی برود، به همین دلیل تو روایت داره کتبت الیه ان مولاک علی ابن مهزیار اوصا ان یحج عنه من زیعت سیر ربع حالک فی کل سنت حجتا الى 20 دیناره. و انهو، این تعبیر نشون میده که این حج بلدی رو وصیت کرده، و الا خب قد انقطع طریق البصره در حج میقاتی تأثیری نداشت. فتضاعف المعان، میگه راه بصره بسته شده، خزینه ها رفته علی الناس بالا، بنده خدا این دوره ما رو ندیده بوده تا بفهمه تضاعف المعان یعنی چی. فلیس یکتفون به 20 دینارا، اینا با 20 دینار نمیرن، میگن گرون شده. بعد میفرماد که، یعنی سوال میکنه، عرض میکنه که دقیقه هم او ساعدتا من موالیک فی هججه، مبیته این اختصاصی علی ابن مهزیار نیست، یه عده دیگه هم اینطوری. خب اینجا حضرت نفرمود که خب حالا که خزینه ها رفته بالا، همونی که علی ابن مهزیار گفته الا 20 دینارا، یعنی حد اکثر پولی که میدید برای حج یک سال من 20 دینار باشه. حضرت نفرموده خب حالا الان اینجا نمیشه از بصره، از مثلا کوفه گرون شده طریق به خاطر بسدود بودن راه بصره، خب شما مثلا از مدینه یکی رو بفرست، از میقات یکی رو بفرست. حضرت اینو نفرمود. خب در مقابل این دو روایت، همطوری که عرض کردیم، ما یک مجموعه ای از روایات داریم که قبلا خوندیم این روایات رو، مرحوم آقای خویی هم به اون اشاره میکنه که آقای گلپایگانی به اون فتوا میده، که مضمون اون روایات اینه که اگر کسی وصیت کرد به حج و اون مقداری که وصیت کرده کفایت نمی کند به حج از بلد، اون برن میقات براش انجام میدن. مثلا روایت اول اون باب، علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام سوال میکنه ان رجل اوصا ان یحج عنه حجۃ الاسلام ولم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، حضرت فرمودن یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرب، یعنی نزدیک، حج نزدیک تر به. اون محله که او هست. یا روایت دوم اون باب که این روایتی است که مرحوم آقای گلپایگانی به این روایت فتوا میده، انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه. آقای گلپایگانی به استناد این روایت فتوا میده که همون حج میقاتی. خب اینجا دقت کنید، وقتی این روایات رو نگاه کنیم، در این روایات مقدار پولی که اصلا وجود داره برای حج به گونه ایست که نمی شود شخص رو من بلد فرستاد، یعنی امر دایره بین این که اصلا حجی انجام نشود یا حج از میقات انجام بشه، در حالی که در اون دو روایت فرض مسئله اینه و بحث ما هم اینطوره که امر دایره بین این که هر سال بروند از میقات و یا مثلا یک سال در میون بروند از بلد. پس در اینجا فرض تعطیل شدن حج، نرفتن حج نیست تو بحث ما. بنابراین به نظر میرسه فرمایش های خویی درسته که اصلا مورد اون روایات با محل بحث ما تو تاست. محل بحث ما امکان حج هست، فوقش به جای هر سال یک سال در میون اون حج بلدی یا هر سال میقاتی، اما اونجا امر دایره بین این که یا حج میقاتی بره یا اصلا حجی نرود، چون پولی نداره این دیگه، پولی نیست که بخوان بفرستن از جای دیگه حج. خب این روایات اصلا دوتا موضوع متفاوت داره بحث میکنه. در دوران بین این که اصلا حجی رفته نشود یا از میقات، فهمودن بره از میقات، اما در دوران بین این که بر طبق وصیت ما از بلد بفرستیم یک سال در میون یا بر طبق وصیت هر سال بفرستیم اما نه از بلد، که در واقع یک طرف وصیت رو باید عمل نکنیم، اون دو روایت و به صورت خاص روایت دوم که مربوط به داستان علی ابن مهزیاره داره بیان میکنه که حضرت نفرمودن هر سال بفرستید از میقات، فرمودن یجعل ثلاث حجج حجتین، سه سال رو بذارید تو دو سال بفرستید، در هزینه سه سال رو بذارید تو دو سال بفرستید، یعنی اون بلدیش رو حفظ کنید، اون جهت هر سال بودنش رو فدا کنید. و این بحث ببینید بحث تعبدیه ها، بحث قواعد نیست، یعنی ما به لحاظ قواعد نمیتونیم بگیم آقا کسی که وصیت کرده از بلد هر سال، من بلدشو ترجیح بدم یا هر سالشو؟ قواعد چی میگه؟ قواعد همونیه که سید میگه، یعنی تأخیر. نه، سید فرمود تأخیر، فتوای سید یادمون نره، سید گفت تأخیر، اولویت ثانی اون که بحث دیگه است، تأخیر. قواعد همینه میگه، سید درست گفته بر طبق قواعد. فوقش مرجع ما وقتی قواعده که ما دلیل خاص نداشته باشیم، بله سید درست میگه قواعد، ما بالاخره این و دو تاشو با هم وصیت کرده، من یکی از این وصیت رو باید فدای یکی دیگه کنم، یا اینو انجام ندم یا اینو، کدوم ترجیح داری؟ هیچ ترجیحی نداره، خب فرق نمیکنه دیگه، بالاخره یه چیزی از وصیت عمل نمیشه. قواعد نمیگه یک طرف ترجیح داره، بنابراین فرمایش سید طبق قواعده، فرمایش مرحوم های گلپایگانی طبق روایات اون بابی است که عرض کردم، به خصوص روایت دوم عبدالله ابن بکیر مورد نظر ایشونه، فرمایش امام و دیگران بر طبق روایت ابراهیم ابن مهزیاره. چون ما تعبد خاص، دلیل خاص داریم، نوبت به قواعد نمیرسه، پس فرمایش سید میره کنار. چون اون روایات عبدالله ابن بکیر و امثالش اصلا در موضوع دیگری است، اون روایات میره کنار، میمونه بحث ابراهیم ابن مهزیار که سنداش هم ما قبول کردیم، اگه قبول نمی کردیم حالا بحث دیگری میشد. بنابراین ما هم با امام و بقیه این بزرگوارها موافق. خب مسئله ششم تمام، مسئله هفتم، حضرت امام رضوان الله علیه به بحثی شبیه، حالا بحثی که در مسئله چند تا مسئله شبیه همینجا هست البته با یک تفاوت هایی میپردازن، که اگر کسی وصیت بکند، بله، اگر کسی وصیت بکنه مقدار مشخصی رو به عنوان اجرت قرار بده و اون کفایت نکنه، می فرمان لو اوصا و عین الاجره فی مقدار، اگر کسی وصیت کرد و یک اجرت مشخصی رو معین کرد. بعد اینجا دو فرض رو مطرح میکنن، فا انکان واجبن، بعد از چند ساعت میفرمان و انکان مندوبن، یعنی یه وقت حج واجبه یه وقت حج مستحب. میفرمان فا انکان واجبن و لم یزد علی اجرت المثل، اون پولی که تعیین کرده بیش از اجرت المثل نبود، او یا زاده بود و کفا ثلثه به زیاده، اما اون اضافه از طریق ثلث قابل جبران بود، او این او رو امام آوردن در عبارت سید نیست، چون سید این رو نیاورده، محشین همه برشتن حاشیه زدن، امام برای اینکه از تیرهای محشین در امان باشه اینو آورده که با خب اینو گفتیم دیگه، شما نمیخواد تعلیقه بزنید. او اجاز الورثه، اجاز الورثه یعنی مقداری که تعیین کرده بیشتر از اجرت المثل و ثلثش هم برای تأمین این مقدار کافی نیست، ولی ورثه اجازه دادن گفتن عیب نداره. سید اینو نفرموده به نظر من برای خاطر اینکه این اصلا از محل بحث خارجه، نه اینکه سید بلد نبوده، اینو که سید هم بلد بوده، پس این فرض که ورثه اجازه بدن اصلا از بحث ما خارج میشه. خب دیگه وقتی ورثه دلشون میخواد همه پولشون هم بدن حج برای باباشون، همچین کاری نمیکنن، خب نداره بدن، اون که ما که بخیل نیستیم که، پول خودشون رو میخوان بدن برای باباشون هزینه کنن. این بحث مسئله اینه که حق میت چقدره، مسئله اینه، برای همینه ما دیگه کار نداریم به این که حالا ورثه اجازه میدن یا نه، اون فرض سند بس فرض. ولی عرض کردم احتمالاً امام برای این فرموده چون همه ورثه در اونجای اوربه تعلیقه زدن که اجاز الورثه، او اجاز الورثه، امام برای اینکه دیگه آقا بابا بلدین ما نمیخواد تعلیقه بزنید فرموده او اجاز، ولی این تو همه مسائلی که الان تا اینجا داشتیم هی باید او اجاز الورثه هم زمینه اینا می آوردیم که نیاوردیم، گفتیم اون بحث ما خارجه. بله به هر حال مسئله اینه که این آقا گفته مثلا 5 میلیون بدید حج بر من انجام بدن، حج واجب. من نگاه میکنیم میبینیم 5 میلیون که اجرت المثل نیست که، این که خیلی زیاده. بعد میبینیم که ثلثش هم کفایت نمیکنه، یعنی اون چی که تو ثلثش مونده مثلا فرض کنید اجرت المثل 10 میلیونه، 40 میلیون دیگه باید بزنیم روی این تا این بشه 50 میلیون، آقا او ثلثش کلا 20 میلیونه، چیکار کنیم؟ ورثه میگن آقا 1 ریال بیشتر از حق میت معاذ نیست. اگه اینطوری شد بطلت، هیچ نمیتونیم بشمال. اما اگه غیر از اینه گفته آقا 50 میلیون بدین مثلا سلسش هم جواب میده، یا مقداری که تعیین کرده اصلا بیشتر از اجرت المثل نیست، گفته 9 میلیون بدیم 10 میلیون بدیم همه اجرت المثلشه، چرا اینه امام فرموده؟ خب اینو قواعد چه قبلا گفتیم، این مسئله دیگه چون تقریبا تکراری خیلی چیزی هم نداره، حالا من فقط اشاره میکنم. ما قبلا گفتیم که حج واجب، الان در بحث امام در حج واجبه، حج واجب اصلا وصیت بکنه یا نکنه میت فرقی در اصل این که باید قضا بشود از جانب میت نداره، یعنی وصیت هم نکنه یک کسی، ولی میدانند ورثه که بر او حج واجبی است که مستقر شده، این توجه دارید، بارها گفتم باید خزینه‌اش رو بدن و این از اصل ماله، ربطی به ثلث هم نداره چون به منزله دینه، من بعد وصیت او دین، این به منزله دینه. بنابراین وصیت هم نکنه فرق نمیکنه، اینو باید داد. مثل اینکه مثلا یک کسی وصیت میکنه میگه آقا من 50 میلیون به فلانی بدهکارم بدید، وصیت هم نکنه باید بدیم، اگه ما میدونیم این بدهکاره باید بدهیشو بدیم. وصیتش در واقع به این مقداره که تذکر بده، یادآوری کنه که بابا من بدهکار هستم. حالا اون بدبخت اگه سندی چیزی نداره، ولی من خودم اعتراف به بدهی دارم. خب این تا این مقدارش، یعنی اونجاییش که واجب بحثی نیست. خوش واجب چیه؟ قبلا گفتیم واجب اون ارزونترین حجی است که می شود برای طرف انجام داد، بیشتر از اون دیگه واجب نیست. حالا تعبیر اجرت المثل یعنی اون اجرت المثل اون ارزونترین حجی که میشه انجام داد، که لازم هم نیست بلدی باشه. خب اگر زائد بر این شد، چون وصیت کرده قبلا گفتیم میاد روی ثلثش، چون وصایا میاد تو ثلث، تا جایش که ثلثش میکشه که مشکلی نداره، حقشه. از اونم خارج شد، ورثه اجازه بدن که هیچ، فرض محال گفت محال نیست، خب هیچی اجازه دادن استفاده میکنن. اما اگر اینا هیچ کدام نشد چی؟ خب وصیتی که قابل اجرا نیست تو حق مردم که نمیشه وصیت کرد. من وصیت کنم که خونه همسایه من رو مسجد کنید، غلط کردی، تو چیکاری که وصیت کنم؟ مثل بعضی زنگ داره آقا من وصیت نذر کردم شما صد تا صلوات بفرستید، غلط کردی، تو چیکاری برای من نذر کردی که صد تا صلوات بفرستم؟ این زنا از این کارو میکنه. یا من نذر کردم که شما هزار تا صلوات بفرستید، اونم بی خود نذر کرده. بعد این یکی میپرسه، استفتا میکنه، آقا اون نذر کرده بر من واجبه؟ نه خیر، به اون چه ربطی داره به اون که برای تو نذر کنه؟ مگه ولایت داره که نذر کنه برای تو یه چیزی رو واجب؟ حالا وصیت هم همینطور، وصیت که نمیشه کرد تو اموال مردم، بیش از حقش که نمیتونه. امام میفرمان و الا بطلت، یعنی بطلت الوصیه، نه اینکه حجش میپره، حج واجبه که ما یرجع الى اجرت المثل، هم اجرت المثل رو میدیم یکی میفتیم. این در واجبش. در مورد مستحب میفرمان، من فقط میخونم وقت گذشته، و امکان مندوبن فکذالکه مع وفاء الثلث بهی، اگه ثلثش وفا میکنه عمل میشه، و الا فبقدر وفائهی اذا کانت تعین لا علا وجه تغییر، به اندازهی که وفا میکنه اگر این تعیینش تقییدی نباشه انجام میشه. اما اگر وفا نمی کرد، ورثه هم اجازه ندادن و یا بر وجه تقیید بود، بطلت وصیتش، چون مستحب دیگه، مستحب که دیگه لزوم عمل نداره اگر امکان عملش نباشه. البته این توضیحش باقی بماند برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.